حال وقت صحبت با فیصل شریفی گزارشگر پروگرام دری در کابل رسیده که اونا طبق معمول درباره تحولات جاری در افغانستان صحبت میکنن. آقای شریفی سلام عرض میکنم. خب چنانچه ما در بخش اخبار هم گفتیم انفجارهای اخیر که متاسفانه باز هم باعث قتل و زخمی شدن یکی بسیار زیاد از مردم بیگناه شد، نگرانی ها را هم بیشتر ساخته و از طرف دیگر انتقادات هم بر ادارات امنیتی به خاطر عدم توانمندیشان در محافظت از مردم و همچنان جلوگیری از انفجارات و نفوذ شورشیان به داخل کابل به عمل آمده. بله؟
تشکر. سلام عرض دارم. دقیقا همچون شما ذکر کردین، افزایش نامنی ها به خصوص حملات مرگبار داعش در شهر کابل، انتقادات زیاد هم از عملکرد نیروهای امنیتی به وجود آورده که در برابر چنین حملات ظاهرا در جلوگیری آنها ناتوان هستند. در آخری مورد همچنان که شما هم اشاره کردین، حمله انتحاری روز پنجشنبه در شهر کابل که در آن انتحار کننده خود را در جریان در میان شرکت کنندگان یک مراسم در مرکز فرهنگی و اجتماعی موسوم و طبیعیان در غرب شهر کابل منفجر ساخت، این باز هم فاجعه آفرید و بر اساس آخرین آمار رقم تلفات رو به افزایش است، چون تقریبا حدود 90 زخمی فرد گره زخمی شدن، تعداد از این زیاد اینها دچار سوختگی شدید می باشه و دکتران شفاخانه استقلال جایی که بیشترین تعداد زخمی ها به او انتقال شدن گفتن که 5 نفر وضعیت آنها خراب می باشه و در کنار آنها همچنان که هم خبر دارین 50 نفر در این حمله جان خود عزیز دادن که در واقع یکی از مرگبارترین حملات انتحاری عملات تروریستی در شهر کابل در سال جاری به شمار میرم. اما گروه داعش که این مسئولیت حمله را پذیرفته، در واقع سایت خبری خود موسوم به اعماق عکس یک کودک را پخش کرده که ظاهرا حمله انتحاری را انجام داده و این نشان میده که گروه داعش حتی در کودکان هم به خاطر اجرای حملات خود استفاده میکنند. و اما افزایش حملات مرگبار داعش در شهر کابل به خصوص در ماه های اخیر، در حال حاضر این گروه را با یکی از به گروه مرگبارتر به خصوص به خاطر برای افراد ملکی نسبت به گروه طالبان بدل کرده و بر اساس منابع خبری تنها در 3 ماه اخیر حمله مرگبار را این گروه در شهر کابل اندازی کرده که در آن بیش از 130 نفر که زیادترشان افراد ملکی بودند جان خود را از دست دادند. و در جریان 10 روز اخیر هم 30مین حمله گروه داعش در شهر کابل به شمار می‌رفت که در 2 حمله پیشی، یکی به هدف مرکز آموزشی امنیت ملی در چارایی قنبر و به دنبال آن هم یک حمله انتحاری دوشنبه گذشته در منطقه ششدرک کابل، 9 تن به شمول 2 نیروهای امنیتی جان خودم از دست داده. در کنار این هم همچنان خبر هستین از خبرنگاران هم قربانی گرفته و به اساس اعلامی که نهاد نی یا نهاد حمایت از خبرنگاران پخش کرده، این حمله یک خبرنگار جوان کشته و 9 تن دیگر هم زخمی شدند. اما به دنبال این حمله روز پنجشنبه داعش در غرب کابل، وزارت دفاع اعلام کرده که در رابطه به این حمله تحقیقات جدی را در مورد احتمالی که پلیس حوزه ششم شهر کابل، جایی که مرکز فرهنگی طبیعیان واقع است، در جلوگیری از نفوذ داعشیان به سطح غفلت کرده باشه، تحقیقات را راه‌اندازی خواهد کرد. پیش از این وزارت دفاع هم به دنبال یک عملیات 10 روزه سنگین اردوی ملی در بسولین خوگیانی ولایت ننگرهار و همچنان عملیاتی که قرار است به زودی در شمال افغانستان به ضد داعش راه‌اندازی شود و ظاهرا مقدمات آن در بسولین های قوش تیپه و درزاب جوزجان دست گرفته شده، این وزارت ها اعلان کرده بودند که این عملیات ها باعث شده تا داعشیان که دچار فشار شدند و در جبهات جنگ شکست خوردند، حملاتشون را به اهداف ملکی در شهر کابل افزایش بدهند. البته رئیس جمهوری افغانستان هم در اعلامیه همی اداره کردن و گفتن که داعشیان در جبهات شکست خوردن، حال عملات خود را در شهر کابل بیشتر ساختن. اما این ادعا از طرف خانواده های قربانیان که اعضای خانواده خود در این عملات داعشیان در شهر کابل از دست میتن پذیرفتنی نمیباشه و آنها در گفتگو با رسانه ها دولت را متهم به کمکاری و بی‌کفایتی در جلوگیری از حملات داعشیان میکنن. اما در کنار داعشیان، در کنار جبهه داعش، حملات طالبان به خصوص در جنوب افغانستان هم کماکان ادامه داره و روز چهارشنبه یک مهاجم انتحاری گروه با محترمم گزارش شده خود یک قطار اردوی ملی را در شهر لشکرگاه هدف قرار داد که در اینجا 14 عسكر اردوی ملی زخم برداشت. پیش از او در آغاز هفته گذشته دو انفجار دیگر، انفجار ماینهای کارگزاری شده در بلسولی مارجی هلمند سبب کشته شدن 6 پلیس و 7 فرد ملکی گرده بود. مقامات هلمند که در ماهای اخیر یعنی گفتند که نیروهای امنیتی عملات خود افزایش دادند، اینها گفتند که همزمان با افزایش حملات عملیات‌های هوایی و زمینی نیروهای دولتی به حمایت ناتو، طالبان که فشار را احساس کردند به صورت گسترده و بمب‌گذاری های کنار جاده و همچنان عملات انتحاری خود در این ولایت بیشتر ساختند که در نتیجه این عملات در کنار نیروهای دولتی به افراد ملکی هم تلفات و خسارات وارد شده.
بله، خب به نظر می رسد که اختلافات بین حکومت افغانستان و عطا محمد نور والی سابق بلخ همچنان ادامه دارد و آقای نور مدعی است که قبولی استعفای او از جانب رئیس جمهور اشرف غنی یک دسیسه علیه او بوده. بله؟
بله دقیقاً، این بنبست سیاسی که میان عطا محمد نور والی ولایت بلخ از زمان رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و همچنان ارگ ریاست جمهوری به وجود آمده، همچنان کماکان ادامه داره و دو جانب برای دیگه اتهامات را وارد میکنند. در مورد اخیر همچنان شما هم اشاره کردین، آقای نور گفته که برکناری او یا تصمیم بر برکناری او از طرف دکتر اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله رئیس اجرایی در واقع دسیسه میباشه که گفته او به خاطر این میباشه تا از یک جانب در واقع حزب جمعیت یا نفوذ حزب جمعیت که در انتخابات آقای نور ادعا میکنه که 50% برنده انتخابات است و باید سهم 50% در حکومت داشته باشه، از یک جانب باید نفوذ ایست کم شد و از جانب دیگر هم آقای نور ادعا میکنه که برکنار ایو باعث افزایش نامنی ها و به خصوص نفوذ داعش در شمال افغانستان میباشه و این برکناری هم در واقع در راستای همین میباشه تا نفوذ داعشیان در افغانستان بلندتر شود، در شمال افغانستان زیادتر شود. این اتهامات است که از جانب حکومت و از جانب مقامات ارگ به صورت گسترده رد میشه و آنها میگن که عطا محمد نور به عنوان یک والی حکومت است و حکومت حق داره که هر زمانی که بخواهد والی ها را جا به جا بکنه. اما در حالی که این تبادل اتهامات میان حکومت و والی بلخ در شمال افغانستان ادامه داره، هر روز دیده میشه که هر دو طرف اقدامات رو انجام میدن و تا محلات دور بشه روزانه با گروه های بسیار بزرگ از مردم و همزمان هم وکلا و اکثر مردم دیدار میکنن و در اعلامیه حکس دار میکنن شان میده که هیچ تصمیمی به رفتن از ولایت بلخ نداره و همزمان هم دیده میشه که ارگان های محلی در حکومت و خود ریاست جمهوری در پاسخ به این پرس سوال هایی که در ادامه وضعیت چی خواهد شد میگن که عطا محمد نور به عنوان والی بلخ دیر یا زود مجبور به کنارگیری از مقام خود در ولایت بلخ خواهد شد و این کار انجام شدنی است. ولی در حال حاضر به نظر میرسد که این بنبست سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت و به زودی راه حل برای آن به نظر نمیرسد.
بله، خب گفتم این شکل دومین دهلیز هوایی بین هند و افغانستان گشایش یافته که البته یک تحول مثبت برای رشد اقتصادی افغانستان دانسته شده. بله؟
بله، بسیار دقیق فرمودین. البته در ماه ثور سال جاری خورشیدی اولین دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان که در واقع صادرات میوه خشک افغانستان به خصوص از کابل به دهلی انتقال میداد باز شد و این باعث شد که در 6 ماه گذشته بر اساس ارقامی که حکومت اعلان کرده 1600 تن میوه خشک افغانستان همزمان گیاهای دوایی با 51 پرواز به دهلی انتقال داده شد که ارزششان میلیون ها دلار است و در سالهای پیش از این معمولا این انتقال در واقع صورت نمی گرفت. اما دومین دهلیز که است میان کابل و قندهار و همچنان شهر ممبای هند باز شده که در نخستین روزان هم 40 تن میوه خشک افغانستان از کابل به شهر ممبای انتقال داده شد و به گفته محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور احمدی ای دهلیز دومی می باشد که شهر ممبای به عنوان مرکز یا در واقع مرکز ایالات مهاراشترای هندوستان که 122 میلیون جمعیت دارد پایتخت اقتصادی یا قلب اقتصادی هند یاد میشه و این باعث میشه که افغانستان بتونه که به صورت گسترده مقدار زیاد میوه خشک و تازه به خصوص میوه های فصلی خود بتونه که انتقال بده و مانند سالهای گذشته که این میوه ها معمولا فاسد میشد در بازارهای یا در بازارهای داخلی به صورت بسیار کم مصرف میشد این کار نمیشه و باعث میشه که تاجران افغانستان و دهقانان افغانستان بتونن که با خیال راحت به تولید میوه همچنان صادرات آن بپردازند.
بله بسیار تشکر از این معلوماتتان و فعلا شما را به خدا میسپاریم و روز خوش برتان آرزو میکنم.
با شما همچنان وقت خوش میخواییم، خدا نگهدارتان.
ای بود فیصل شریفی همکار پروگرام دری در کابل که درباره تحولات تجاری در افغانستان معلومات داد.